درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 99 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 178 درس مثنوی رو آغاز میکنم. اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند، بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند. اگر این لشکر ما را ز چشم بد شکست افتد، به امر شاه لشکرها از آن بالا فرو آید. اگر باد زمستانی کند باغ مرا ویران، بهار شهریار من ز دی انصاف بستاند. شمار برگ اگر باشد یکی فرعون جباری، کف موسی یکایک را به جای خیش بنشاند. مترسان دل مترسان دل ز سختی های این منزل، که آب چشمه حیوان بتا هرگز نمیراند. شکست بست تازی ها برای عشق بازی ها، بگویم هرچه من گویم شهی دارم که بستاند. چون من خود را نمی یابم، سخن را از کجا یابم؟ چون من خود را نمی یابم، سخن را از کجا یابم؟ همان شمعی که داد این را، همو شمعم بگیراند. با این غزل زیبا به سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم بودیم. حکایت تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر خواندیم. تعریف کردن یعنی معرفی کردن، شناساندن یک مفلس به دستور قاضی به اهالی شهر. این مفلس زندانی بوده و شکمباره و پرخور و اذیت میکرده زندانی ها رو، غذاهای اونا رو هم به زور میگرفته میخورده. به نماینده قاضی در زندان زندانی ها شکایت میکنن و قاضی او رو صداش میکنه. معلوم میشه که بله، این عیبش اینه. سوی قاضی شد وکیل با نمک. بله، این بیت 624 باید باشه در نیکلسون. سوی قاضی شد وکیل با نمک، گفت با قاضی شکایت یک به یک. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش. گشت ثابت پیش قاضی آن همه، که نمودند از شکایت آن رمه. گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردری خیش شو. گفت خانمان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. گر ز زندانم برانی تو برد، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. قاضی بررسی کرد و معلوم شد که درست میگن و این زندانیا رو آزار میده با شکمبارگی خودش. قاضی راه حل رو این دید که حالا که این مفلسه و پولی هم نداره، بی خودی برای چی تو زندان نگرش بدارن که بقیه‌رم آزار بده. گفت آزادی برو. گفت اختیار دارید جناب قاضی، کجا برم بهتر از اینجا؟ من خون زندگی ندارم، خانمان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. همطور که حدیث داریم که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن و بهشت کافره، این مفلس پرخارم شکمباره به قول مولانا تبلخار، اینم به قاضی گفتش که این زندانی که الان هست و من تو زندانم، این بر من بهشته، همچو کافر من مثل کافرها هستم که جنتم زندان توست. گر ز زندانم برانی تو به رد، اگه من از این زندان بیرون کنی، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. کد یعنی دریوزگی و گدایی و بیچارگی، تقصیری هم یعنی تهیدستی و کوتاه دستی و ناداری. خلاصه این داستان رو که به اینجا میرسونه، اون وقت مولانا میره یک اشارهی به شیطان میکنه، میگه همچو ابلیسی که میگفت ای سلام، رب انذرنی الی یوم القیام. کاندر این زندان دنیا من خوشم، تا که دشمن زادگان را میکشم. هر که او را قوت ایمانی بود، و از برای زاد رهنانی بود. می ستانم گه به مکر و گه به ریو، تا برارند از پشیمانی قریب. گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. اینجا یک گریزی می زنه مولانا به خصوصیات شیطان. از کجا وصل میکنه قصه رو به شیطان؟ از اونجایی که این قاضی میگفت به این مفلس که پشو از زندان برو، مفلس میگفت منو نگه دار. حالا میگه این مثل شیطانه که بعد از این که خدا او رو از بهشت بیرونش کرد، گفت منو نگه دار تا قیامت، نه اینکه حالا در بهشت، تو دنیا. شیطان هم به خدا گفتش که انذرنی الی یوم یبعثون. گفت خدایا حالا که من رو غضب کردی و راندی از درگاه خودت، به من مهلت بده تا این بنی آدم روی این زمینن، منم مشغول کار خودم باشم، به من مهلت بده. رب انذرنی، مولانا برای رعایت قافیه گفته رب انذرنی الی یوم القیام، یعنی روز قیامت. یعنی شیطانم اینجوری از خدا خواست که به من مهلت بده، منو بذار باشم. این مفلسم گفت منو بذار باشم. همچو ابلیسی که میگفته ای سلام. سلام یکی از اسماء الهیه، هو الله الذی لا اله الا هو، که سلامم در همین بله آیه سوره 8 آمده. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سلام یکی از اسامی خداست. شیطان به خدا گفت ای سلام، رب انذرنی الی یوم القیام، خدایا من رو نگاه دار تا روز قیامت. کن در این زندان دنیا من خوشم، تا که دشمن زادگان را میکشم. این چند بیت فعالیت های جناب ابلیس رو در این دنیا بیان میکنه که چه کارایی میکنه. یکی اینی که شیطانم مثل همین مفلس که توی زندان بوده و بقیه زندانیا رو اذیت میکرده و هر کی یه چیزی داشته که سرمایه‌ای داشته، غذایی داشته از دستش میگرفته و میخورده و اینا، حالا شیطانم تو این دنیا با بقیه مردم از این جور کارا میکنه. یکی این که بنی آدم رو نابود میکنه. منتها مولانا بنی آدم رو از قول شیطان دشمن زاده میگه، نه اینکه شیطان دشمن آدم بوده، آدمم بعد از اینکه این توطئه شیطان رو دیده دشمن شیطان شده، آدم ابوالبشر. این دوتا نقطه مقابل هم بودن. بنابراین فرزندان آدم، بنی آدم، از نظر شیطان دشمن زاده هستن. شیطان میگه که من تو این دنیا به این خوشم که دشمن زادگان رو بکشم. من قصد پدرشون رو کردم در بهشت، حالا در دنیا هم فرزندان اون پدر رو که بنی آدم باشن دشمن زاده میدانم. که در این زندان دنیا من خوشم تا که دشمن زادگان را میکشم. هر که او را قوت ایمانی بود و از برای زاد ره نانی بود میستانم. کار من اینه که اونایی که غذای معنوی دارن، غذای ایمانی دارن، من از دستشون میگیرم. اونایی که یه نانی تو سفره برای خودشون دارن که زاد راهشونه، خب مسافرها یه نونی توی سفره میذاشتن که در راه گرسنه نمونن، از برای زاد راه نانی تهیه میکردن. شیطان میگه هر کی یه لقمه نونی برای خودش ذخیره کرده و یه قوت و غذایی برای خودش فراهم کرده میستانم، من ازش میگیرم. درست مثل همون مفلس زندانی که میرفت غذای زندانی ها رو میگرفت، منم میرم قوت و غذای بنی آدم رو میگیرم. منتها این قوت و غذا، قوت و غذای ایمانیه، قوت و غذای معنویه. یعنی مراقبم ببینم کی به تو ایمان آورده، برم سعی کنم در اون ایمان رخنه کنم، برم سعی کنم شک ایجاد کنم، برم او رو به نافرمانی وادارم. این ایمان رو میگه قوت و قوت، غذا. هر کی این قوت ایمانی رو داره، از برای زاد راه خودش در سفر الالله یه نانی تهیه کرده، من میرم طمع میکنم در این قوت ایمانی و این زاد راه، این نان رو از دست اون میگیرم، میستانم. گه به مکر و گه به ریو، یه وقت با حق بازی، یه وقت با فریب دادن. ریو و مکر به یه معناست تقریبا، با فریب و با مکر من اینو میگیرم تا برارند از پشیمانی قریب. یعنی طوری بشه که آه از نهادشون برخیزد و از پشیمانی و حسرت فریادشون بلند شه که خب چقدر مردم حسرت میخورن از این که گول شیطان رو خوردن. همه فریاد حسرت ها از این دیگه. یه کار دیگه هم میکنم، روش دارم، من اینا رو میترسونم، بیم میدم، بیمناک میکنم از آینده. گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. یعنی دو سه جور روش دارم، روش های اساسی ایناست دیگه. یکی این که از فقر و بیچارگی میترسونمشون، میگم که اگه الان این رشوه رو نگیری، فردا بچت از تو کفش و کلا میخواد، پول نداری، از ترس فقر اینا رو به گناه میکشونم، از فقر میترسونمشون. یا اینکه میندازمشون توی عالم هوا و هوس، فحشا، فساد اخلاقی، فساد جنسی، به زلف و خال و خط چشم اینا رو گرفتار میکنم، گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان، چشمشون رو اسیر زلف یار میکنم، چشمشون رو اسیر خال یار میکنم. این بیت آخر مستقیما برگرفته از آیه 268 سوره بقره است که خداوند میفرماید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. کار شیطان اینه که شما رو از فقر میترساند. ما یه وعده داریم، یه وعید داریم. وعده به آینده مثبت اشاره میکنه، وعید به آینده منفی. این که میگن رفت سراغ یکی با وعد و وعید خواست دلش رو به دست بیاره یا راضیش بکنه، این وعد و وعید رو ما به یه معنا به کار میبریم، یعنی انگار که وعید هم همون معنای وعده است. ولی در اصل عربی وعید ضد وعده، وعد یک مژده در واقع، وعید بیمه، یعنی اگه این کار نکنی اینجور میشه. از شیطان و یعدکم الفقر یعنی شیطان شما رو از فقر میترساند و یأمرکم بالفحشاء و شما رو به فحشاء وادار میکنه. این دوتا موضوع خیلی مهمه دیگه در جوامع انسانی، این فقر و فحشاء هم در زندگی فرد مهمه، یعنی انگیزه است برای گمراهی فرد، هم از نظر اجتماعی یکی از شاخصهای ارزیابی جوامع دیگه، و این دوتا هم به هم ارتباط داره. یعنی فقر زمینه فحشا میشه، فحشا موجب فقر میشه، و اینم خدا هر دو رو میگه از کارهای شیطانه که اون بذر این دوتا رو او در ذهن شماها میافشاند. وقتی میخواد یه کسی رو وسوسه بکنه، چون کار شیطان وسوسه است دیگه، وسوسه میکنه، موج میفرسه به قلب بندگان خدا که اگه این کار رو نکنی فقیر میشی، و بعدم جاذبه های مثبت ایجاد میکنه با زلف و خال و خط زیبارویان و به گناه کشیده میشه. بعد خدا میفرماید که شیطان شما را از فقر میترساند و به کارهای زشت فرمان میدهد، و الله یعدکم مغفرتا من و فضلا، اما خداوند به شما وعده فضل و بخشایش خیش میدهد. خدا شما رو برعکس به فضل و بخشایش خودش امیدوار میکنه، و الله واسع علیم، خدا گشاده دستی داناست، یعنی از دست خدا بر میاد که شما اگر که از فقر میترسید، خدا شما رو به فضل امیدوار میکنه، با فضل خودش جلوی فقر شما رو میگیره. شما نگران فقر نباشید، به فضل خدا امیدوار باشید. اگرم به فحشا کشیده شدید، خدا بخشنده است، مغفرتش رو به شما میده و خدا میتونه این کارو بکنه. این بیت آخر اشاره به این آیات قرآن، گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. قوت ایمانی در این زندان کم است، وان که هست از قصد این سگ در خم است. از نماز و صوم و صد بیچارگی، قوت ذوق آید برد یک بارگی. از تعیز الله من شیطانهی، قد هلکنا آه من طغیانهی. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. هر که سر درد کرد می دان کو در اوست، دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. چون نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. گه خیال فرجه و گاهی دکان، گه خیال علم و گاهی خانمان، هان بگو لا حول ها اندر زبان، از زبان تنها نه بلکه از عین جان. باز این چند بیت، این هشت بیت اشاره به شیطانه، منتها اون ابیات قبلی روش ها و شگرد های شیطان رو بیان می کرد، اینجا راه های محفوظ ماندن از شیطان رو بیان می کنه. مولانا می گوید که این دنیا یه زندانه و قوت ایمانی ما رو تو این زندان، قضای معنوی ما رو در این زندان شیطان می دزده و می گیره. منتها اصلاً قوت ایمانی در این زندان کم است. حالا اون مقداری هم که هست، وان که هست، از قصد این سگ در خم است. یعنی اون مقداری هم که ایمان هست بین بندگان خدا در این زندان، که این قضای ایمانی بندگان خداست، در معرض سوء قصد و بدخیالی این شیطانه. این سگ رو، سگ که میگه مراد شیطانه، میگه این سگ قصد قوت ایمانی این زندانیان رو داره و در خمس، یعنی در معرض این توطئه شیطانه، در معرض این ربایش شیطانه. از نماز و صوم و صد بیچارگی قوت ذوق آید برد یک بارگی. یعنی بندگان خدا نماز میخونن، روزه میگیرن، پیشانی مذلت و بیچارگی به آستان خدا میسایند، بیچارگی نشون میدن، تضرع میکنن. با این کارا یک غذای معنوی برای خودشون فراهم میکنن. این قوت ذوق یعنی همون قوت ایمانی، قوت معنوی. این قوت ذوق از کجا حاصل میشه؟ از کجا میاد؟ از نماز و صوم و صد بیچارگی قوت ذوق آید. این غذای معنوی از طریق نماز و صوم و صد جور بندگی حاصل میشه. وقت شیطان چیکار میکنه؟ برد یک بارگی، همه رو یک باره از دست این زندانیا میگیره، مثل همون مفلسی که تو زندان بوده. بعد با این شعر عربی دنبال میکنه بحث رو، استعیذ الله من شیطانی، میگه خدایا من به تو پناه میبرم، پناه میبرم به خدا از شیطان خدا. قد هلکنا، ما مردیم، کشته شدیم، آه من طغیانی، آه از طغیان شیطان، آه از سرکشی شیطان که با این سرکشیش ما رو کشته. استعیذ الله من شیطانه قد هلکنا آه من طغیانه. میگن این روزا که مثلا صداقتت منو کشته، حالا شیطانم اینجا مولانا میگه که خلاصه طغیانت ما رو کشته. قد هلکنا آه من طغیانه. یک سگ است و در هزاران میرود. میگه این شیطان، فکر نکنید که حالا یک موجود با یه موجود سر و کار داره، یه واقعیت، اما همه جا هست، تو هزار وجود هست. برای اینکه شیطان که مثل ما از عالم ماده نیست که اگه یه جا باشه جای دیگه نباشه، این همه جا هست، خلاصه هر دری به روش بازه، راه داره. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. این شیطان خاصیتش اینه که تو جلد هر کی بره، در وجود هر کی بره، اون خودش یه شیطان میشه، یعنی شیطان زده میشه و همون رفتار شیطان رو پیدا میکنه. اینجا مرحوم دکتر شهیدی یکی دوتا حدیث نقل کرده در بیان این بیت، اونا رو هم بخونیم. بله، من از دکتر شهیدی میخونم که میگوید که مأخوذ است از حدیث ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم، یعنی شیطان در بنی آدم، در فرزندان آدم جریان داره، اونطور که خون در رگ و پوست بنی آدم جریان داره، اینطوری شیطان وارد روح انسان میشه. یا ان الشیطان یدخل بین ابن آدم و نفسه، یعنی شیطان وارد میشه در فاصله فرزند آدم و جان او، یعنی شیطان از ما به خودمون نزدیکتر میشه، میره در اون صمیم قلب بندگان خدا جا میگیره. و این همین حرف مولاناست که هر که در وی رفت او، او میشود. این اوی اولی به شیطان برمیگرده و اوی دومی هم به شیطان برمیگرده، منتها یکی فاعل یکی مفعول به واسطه. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او، او می شود. هر که سردت کرد میدان کو دروست، دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. میگه اگه یه آدمی اومد خواست تو رو از راه خدا منصرف کنه، سرد کنه، ناامید بکنه. کسانی که میان و منفی بافی میکنن، میخوان گمراه کنن تو رو. هر که سردت کرد میدان، یعنی بدان که کو دروست، بدون که شیطان تو وجود اینه، این یه نماینده شیطانه. دیو همون شیطانه در مثنوی. دیو پنهان گشته اندر زیر پوست، یا دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. این آدمی که به ظاهر بشره ولی باطنش شیطانه، شیطان تو این رفته و زیر پوست این پنهان شده. چون نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. میگوید که شیطان وقتی که یک واقعیت عینی مادی برای گمراه کردن تو پیدا نمی کنه، از یه راه دیگه وارد میشه، از راه خیال وارد میشه، در ذهن تو یه تصاویری ایجاد میکنه و با اون تخیلات و موهوماتی که تو در ذهن پیدا میکنی گرفتار شیطان میشی. اینجا صورت رو با خیال مقایسه کرده، صورت نقطه مقابل خیاله. صورت یعنی واقعیت ظاهری. یه وقتی هست که فقر هست، شیطان میگه ببین فقیری، ببین پول نداری، این صورته که واقعیت داره. یه وقت هست از بیم آینده فقیرانه و با ایجاد تصور فقر تو رو گمراه میکنه. این که میگه چون نیابد صورت آید در خیال، این آید در خیال یعنی از طریق خیال تو وارد میشه با ایجاد تصور اون چیزی که تو ازش میترسی تو رو گمراه میکنه، یا برعکس با ایجاد تصور اون چیزی که تو بهش راغبی تو رو به فحشا میکشونه. چون نیابد صورت آید در خیال. تا کشاند آن خیالت در وبال. با اون تصورات ذهنی، با اون خیالات ذهنی تو رو به بدبختی گرفتار میکنه. ما بارها گفتیم که ماها همه گرفتار خیالاتیم. مولانا هم خیلی راجع به خیال بحث میکنه و ای کاش آدمی بتونه بر ذهن خودش مسلط باشه، این خیال خودش رو مهار بکنه، مدیریت بکنه. ما گاهی وقتا میبینیم که نیم ساعت داریم توی ذهن خودمون با یکی دعوا میکنیم، اصلا واقعیتی نداره. ای یکی من میگم، تو خیالم یکی اون میگه، دو مرتبه یکی من میگم. همینطور ای برای خودمون تو کارگاه ذهنمون با تار و پود موهوم یه چیزی میبافیم و عمرمون توی این عالم خیالات هدر میره. اینا کار شیطانه. این خیالا حالا انواعی داره، گه خیال فرجه و گاهی دکان، گه خیال علم و گاهی خانمان. انواع و اقسام تصورات ذهنی. یه وقت خیال فرجه، فرجه یعنی تفرج، یعنی آسایش و گشایش، خیال این که اگه اونجور بشه چقدر خوب میشه. گاهی دکان، بهره اقتصادی. گه خیال علم، اینم یکی از راه‌های شیطان دیگه، که یک کسی ممکنه با علم خودش از خدا بخواد دور بشه. امام راحل می‌فرمودن که شهوت انواعی داره، یکیش هم شهوت عقلانیه، یعنی یک کسی ممکنه تکیه بکنه بر تعقل خودش و برای همین رفتن سراغ علم و فلان و اینا، یا مثلا با علم خودش غرور پیدا بکنه. این خیلی هست دیگه که یکی عالمه، همین تصور علم او رو گرفتار شیطان میکنه، به جای اینکه تواضع در او ایجاد کنه غرور ایجاد میکنه. گه خیال علم و گاهی خانمان، زن و بچه و الی آخر. حالا راهش چیه؟ نصیحت میکنه مولانا، هان بگو لا حول ها اندر زمان، از زبان تنها نه بلکه از عین جان. میگه وقتی گرفتار شیطان میشی، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بخوان و به خدا متوسل شو. هر حرکت و هر نیروی رو بدون که منشأش خداست، به خدا تکیه بکن. لا حول اشاره به لا حول ولا قوت الا بالله، منتها نه این که همین نزدیکی ها. مولانا قصه اون خادم خانقاه رو گفته بود که هرچی اون صوفی سفارش مرکب خودش رو به اون میکرد، اون میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، یه لا حول میخون، منتها هیچ کاری هم نمیکرد برای اون مرکب بیچاره. لا حول زبانی میخون، یعنی عادت کرده بود هر چی بهش میگفتن میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ تأثیری نداشت، اما عادتش شده بود که مرتب لا حول بخونه بی اثر. مولانا اینجا اشاره به اون میکنه، میگه لا حول زبانی فایده نداره ها، از عین جان باید بخونی، معتقد باید باشی. هان بگو لا حول ها اندر زمان، یعنی بلا فاصله تو به خدا متوسل شو، از زبان تنها نه بلکه از عین جان، از صمیم دل. این چند بیت رو که راجع به شیطان گفت و شگردهای شیطان، ما اینجا یک اشاره بکنیم. ممکنه یک کسی پیش خودش فکر کنه که خب خدا این شیطان رو آفرید، بعد بنده ها گمراه میشن، به فحشا کشیده میشن در اثر وسوسه های شیطان، بعدم خدا مجازات میکنه، بنده ها رو عذاب میکنه، به دوزخ میبره. خب خدا چرا این کار کرد اولا؟ بعدم ما هیچ مقصر نیستیم، شیطان مقصره. یه توضیح مختصر ما اینجا بدیم بد نیست. وجود شیطان در نظام خلقت لازمه این عالمه، یعنی اگر قرار شد کمال باشه در این عالم و آزادی باشه و انسان انتخاب کننده باشه و این انتخابش هم ارزش داشته باشه و اگر در یک کلمه قرار شد که انسان با حیوان و گیاه و جماد فرق داشته باشه، این فرق لازمش وجود شیطانه. این مثل این میمونه که یک کسی بگه که من در زمین صاف خیلی خوب راه میرم، میگن خب زمین صاف خطری نیست، احتیاجی به مهارتی نداره، احتیاج به کف نفسی نداره، آدم تو زمین صاف که لازم نیست مراقب خودش باشه، حالا تو هنر نکردی تو زمین صاف راه رفتی. اما اگر یک کسی در سراشیبی کوه که جاذبه او رو داره میکشه پایین و احتمال زمین خوردنش هست، او اگر گفت که من خوب راه میرم و مواظب خودم هستم و سالم میمونم، اونجا میگن تو ورزشکاری، تو هنرمندی، تو ماهری، مسابقه رو تو میبری. یا مثلا یه کسی صخره نوردی میکنه، از دیوار سنگین یا از کوه بالا میره، اون داره بر یک مانع غلبه میکنه. ارزش جایی معنا داره که ضد ارزشی وجود داشته باشه، ما بتونیم به اون ضد ارزش غلبه بکنیم. انسانم در این دنیا وقتی رفتارش، کردارش، اندیشش ارزش پیدا میکنه که یه مانعی سر راهش باشه، یک وسوسه‌ای باشه، یک چیزی باشه که او رو به چالش بطلبه. این چالش دقیقاً اینجاست. یعنی اگر شما در برابر یک چالشی قرار نگیری و یک مبارزه‌ای نباشه که شما همت خودت رو، اراده خودت رو، تصمیم خودت رو، صبر خودت رو، تقوای خودت رو اونجا نتونی نشون بدی، این فایده نداره. خب حیوانات هم خیلی کارا میکنن، جمادات هم یه آثاری دارن، ولی اختیار ندارن. اختیار، آزادی، ارزش، کمال، همه اینا مستلزم وجود یه چالشیه که یه چالشی سر راه باشه، شما اونجا خودتون نشون بدی. به قول حافظ گفت چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویز کافر کیش. یعنی اون طرف جاذبه هست، من مثل بید که تو باد می لرزه، اینطور ایمانم در خطره. اینجا اگه نگه داشتی ارزش داره، و الا جمادات هیچ آگاهی ندارن، اراده ندارن، یه رفتاری دارن، خاصیت دارن جمادات. هیچ وقت هم جمادات کمال پیدا نمی کنن، یعنی کسی اونا رو ارزشمند نمی دونه. اگر هم گاهی ارزشی نسبت بدن، تشبیه به انسان می کنن جمادات رو و ارزشمند می دونن، یا در خدمت انسان اون ارزش معلوم میشه. حیوانات هم همینطورن. این انسانی که اولا لازمه کار ارزشیش وجود یه ضد ارزش در مقابلشه و در مساف، در نبرد ارزش معلوم میشه. این یکی. نکته دوم درباره شیطان اینه که وجود شیطان به معنی مجبور بودن انسان نیست. شیطان زمینه رو فراهم میکنه ولی ما رو مجبور نمیکنه. من مثالی میزنم، مثل وجود امواج رادیوییه. یه آنتنی، یه دکلی در مرکز فرستنده امواج رادیویی هست، موج میفرسه، شما گیرنده ای. وجود موج الزاماً به معنای نیست که شما با گیرندت اون رو بگیری. این موج در این عالم هست، ولی این شما هستی که این رادیوی خودت رو، دستگاه رادیو خودتو، یعنی گیرنده خودتو میتونی به روی این موج باز کنی، میتونی نکنی. این موج، این وسوسه، این جاذبه، این ترس از فقر، این جاذبه های منجر به فحشا، اینا در این عالم هست، اما بودن اونا به معنای این نیست که تو اختیار نداری که مقاومت بکنی. مثل بودن امواج در فضاست که بالاخره تا تو اراده نکنی و این رادیو رو روشن نکنی و این فرکانس این گیرنده خودت رو با فرکانس اون موج فرستنده یکی نکنی، این در وجود تو ایجاد نمیشه. شیطان هم همینطوره. شیطان یه آنتن تکوینیه در این عالم برای انتشار جاذبه و وسوسه. این لازمه به کمال رسیدن انسانه. اگر نبود اصلا خلقت انسان معنا نداشت. یعنی همطور که خوبی هست باید در کنارش یه منشأ بدی هم باشه، ولی منشأ بدی در عالم به معنی مجبور بودن ما به ارتکاب رفتار بد نیست. یعنی ما مجبور نیستیم. این مطلب در آیات قرآن هم توضیح داده شده. ما حالا بیشتر از این نمیخوایم به اون بپردازیم، چون بحث شیطان بود خواستم این رو اضافه بکنم. مولانا برمیگرده دو مرتبه سراغ همون آقای محترم که در زندان بود و میگه تتمه قصه مفلس. گفت قاضی مفلسی را وانما، گفت اینک اهل زندانت گوا. گفت ایشان متهم باشند چون، میگریزند از تو میگریند خون، و از تو میخواهند تا هم وارهند، زین قرض باطل گواهی میدهند. جمله اهل محکمه گفتند ما هم بر ادبار و بر افلاسش گوا. هر کرا پرسید قاضی حال او، گفت مولا دست از این مفلس بشو. قاضی به این آقایی که همه میگفتن این بی پوله و مفلسه گفت تو ثابت کن که مفلسی. آخه این یه مطلبی است در فقه و حقوق دیگه، که اگر افلاس یک کسی ثابت بشه دیگه چیکارش میخوان بکنن؟ بعضیا پول دارن ولی رو نمی کنن، به اصطلاح پول یک کسی رو گرفته و خورده و یه جایی قایم کرده و توی بانکی گذاشته، حالا یا در داخل کشور یا در خارج کشور معلومم نیست کجا، بعد میگه که من مفلسم، اینجا ازش قبول نمی کنن. اثبات افلاس و خلاصه عسر و حرج، این خودش یه قاعده یه در فقه که باید بر قاضی ثابت بشه. قاضی گفت مفلسی را وانما. وانما یعنی به من نشون بده، اثبات کن. اون آقا هم گفت اینک اهل زندانت گوا. اینک یعنی ایناهاش، بفرما. گفت بفرما، از این اهل زندان بپرس. قاضی گفتش که قبول نیست این که اهل زندان بگن تو مفلسی، پذیرفته نی، برای اینکه اینا غرض دارن، تو اینا رو اذیت میکنی، غذاهای اینا رو میگیری میخوری، اینا میخوان از شر تو خلاص بشن، گفتن که این مفلسه. مفلس نباید تو زندان نگرداش چون پولی نداره. کسی رو باید تو زندان نگرداش که از ترس زندان بره پولو بیاره. وقتی کسی پولی نداره بیاره، حالا تو زندان هم باشه واسه کسی پول نمیشه. قاضی گفت اینا که انگ مفلسی به تو زدن، من احتمال میدم که چون از دست تو ناراحتن و میخوان از شر تو خلاص بشن میگن تو مفلسی. گفت ایشان متهم باشن. قاضی گفت که این زندانی ها رو من بدبینم، قبول ندارم. چون میگریزند از تو میگریند خون، اینا از دست تو خون گریه میکنن، از دست تو فرارین، و از تو میخواهن تا هم وارهن، زین قرض باطل گواهی میدهن. چون میخوان تا از شر تو خلاص بشن با یک چنین انگیزهی، زین قرض یعنی با این انگیزه، باطل گواهی میدهن، یعنی گواهی باطل. باطل گواهی دادن یعنی گواهی باطل دادن، یعنی به دروغ میگن که تو مفلسی. اینجا که شد، آدمایی که زندانی نبودن تو محکمه هر کی حاضر بود جمله اهل محکمه گفتند ما هم بر ادبار و بر افلاسش گوا. گفتند نه بابا، این زندانی ها درست میگن، ما هم که زندانی نیستیم شاهدیم که این آقا بی پوله، ادبار داره، افلاس داره. ادبار یعنی بدبختی، مدبرم یعنی بدبخت، ضد مقبله، مقبل یعنی خوشبخت. گفتن این ما ادبار و افلاسشو گواهی میکنیم. این که قاضی گواهی زندانیا رو قبول نمیکرد برای اینکه زندانیا دشمن این بودن. در علم حقوق میگن خصم شاهد نمیشه، یعنی اگر یک کسی دشمن شما بود، ادعای کرد، شما رو کشون به محکمه، حالا همین کسی که خصم هست دیگه نمیتونه شاهدم بشه، شاهد باید بیرون از دو طرف باشه. اینجا قاضی اول قبول نمیکرد گواهی زندانیا رو، میگه اونا خصم تو هست، خصم شاهد نمیشه. بعد اهل محکمه گواهی دادن. هر کرا پرسید قاضی حال او، گفت مولا دست از این مفلس بشو. از هر کی پرسید که این چجوریه وضعش، گفتن که ولش کن، این خیالت راحت بشه که این مفلسه. گفت قاضی کش بگردانید فاش، گرد شهر این مفلس است و بس قلاش. قلاش قلاش درسته، به معنای شیاد و حقه باز. قاضی گفتش که این رو تو شهر آشکارا بگردونید که بدونن که این آدم مفلس و حقه بازه، میره پول میگیره، قرض میگیره، نمیده. اون موقع به جای که توی مطبوعات عکس مجرما رو چاپ بکنن یا تو تلویزیون نشون بدن، آدمایی رو که میخواستن به مردم معرفی کنن در جامعه، سوار یک مرکبی میکردن، تو شهر میچرخوندن که ببینید این رو بشناسید، بهش دیگه پول قرض ندید. گفت قاضی کش، یعنی که او را بگردانید فاش، گرد شهر این مفلس است و بس قلاش، یعنی قلاش و حق باز. کو به کو او را مناداها زنید، طبل افلاسش عیان هر جا زنید. از این محله به اون محله منادا بزنید. منادا زدن یعنی جار زدن. سابق اینجوری بوده دیگه که راه می افتادن آدمایی که حنجره های قوی داشتن، استخدام می شدن، یک عبارت های خاصی رو اینا حفظ داشتن و همون فریاد می زدن ایها الناس، بدانید و آگاه باشید. دیدید دیگه تو نمایش ها که راه می افتادن و توجه مردم رو جلب میکردن، مردم هم میدویدن از تو خونه ها بیرون، در پنجره ها رو وا میکردن، تو کوچه نگاه میکردن ببینن چه خبره. جارچی یه شغلی بوده، جارچی ها منادا بزنن، کو به کو او را مناداها زنید، طبل افلاسش عیان هر جا زنید. یعنی کوس رسوایی و کوس بیچارگی اینو همه جا بزنید، صداش بلند شه، همه بفهمن بشناسن که این آدم دیگه افلاس داره. هیچ کس نسیه به نفروشد بدو، قرض ندهد هیچ کس او را تسو. این باعث بشه دیگه کسی به این آدم نسیه نده و یه تسو، یعنی یه پشیز، تسو که معربش هم تسوجه، به یه وزن اندکی که دو جو باشه میگفتن تسو، یه واحد وزن بوده و واحد پول بوده بسیار اندک، همون که تو ریاضی میگیم یه اپسیلون، یعنی یه پشیز، چیزی کسی به این قرض نده. هر که دعوی آردش اینجا به فن، بیش زندانش نخواهم کرد من. میگه هر کی از این به بعد بیاد تظلم کنه، پرونده‌ای برای این تشکیل بده و مدعی بشه که این فن زده، کلک زده، هر که دعوی آردش اینجا به فن، بیش زندانش نخواهم کرد من. من دیگه بعد از این رو زندانی نمی کنم، دارم اتمام حجت می کنم، من قاضی به شما معرفی میکنم که این آدم مفلسه، اگه کسی به این پول داد مقصرش خودشه، از ما نخواد که بریم حق اینو بگیریم، پول نداره که ما بریم بگیریم. پس از این طریق داریم دفع دخل مقدر میکنیم، به اصطلاح دیگه برای آینده میخوایم مشکل پیش نیاد. پیش من افلاس او ثابت شده است، نقد و کالا نیستش چیزی به دست. قاضی اعلام کرد که مردم دیگه به این پولی ندن. مولانا داستان رو به اینجا میاره، باز میره سراغ شیطان. ما قبل از اینکه بریم سراغ شیطان این بحث رو ختم میکنیم. انشالله نوبت آینده قصه رو ادامه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.